اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 200 شرکت ترکی در افغانستان فعالیت دارند. هاشم رسولی مسئول روابط خارجی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که این شرکت ها شامل شرکت های ساختمانی، تولیدی، غذایی و عرصه های دیگر می باشد. به گفته آقای رسولی، برگزاری نشست های تاجران ترکی در افغانستان و نمایشگاه های مشترک در این کشور در این اواخر سبب شده تا سرمایه گذاران ترکی در افغانستان به سرمایه گذاری ابراز علاقمندی کنند. ایتالیا به ارزش 185 میلیون یورو 3 تفاهم‌نامه همکاری با افغانستان را به امضا رساند. این تفاهم‌نامه‌ها به روز سه‌شنبه میان صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان و پاولو جنتولینی وزیر امور خارجه ایتالیا در کابل به امضا رسید. آقای پاولو گفت که کشورش به همکاری با افغانستان به خصوص پروژه‌های اقتصادی بنیادی در هرات متحد است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که در گمرکات هر ولایت از تاجران به طور غیر یکسان مالی اخذ میگردد. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که تاجران افغان از این بابت نگرانند و این کار سبب متضرر شدن اقتصاد کشور شده است. آقای الکوزای افزود که هرگاه حکومت به حل این مشکل اقدام نکند، تاجران سرمایه گذاری هایشان را محدود ساخته، همچنان اقتصاد کشور با مشکلات بیشتر مواجه خواهد شد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 35 پول، 1 یورو 77 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 646 افغانی.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را شنیدید. فرشتن نگاست. متشکری میکنم از این که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق بعد برنامه های هفتوار ما را فراموش نکنید. اما پیش از آن در مسائل بین المللی میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز وارد عربستان سعودی شد. او در مسافرت خود سعی میکند تا تنش و اختلافات با ریاض و کشورهای عربی خلیج فارس را کاهش دهد. سلطان محمد سرور تفصیل می‌دهد.
باراک اوباما قرار است با رسیدن به عربستان سعودی امروز با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کند. قرار است رئیس جمهور آمریکا فردا پنجشنبه در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج اشتراک کند. وزرای خارجه و دفاع آمریکا نیز در این اجلاس با او خواهند پیوست. شورای همکاری خلیج متشکل از 6 کشور منطقه عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات عربی متحد و سلطنت عمان میباشد. فضای گردهمایی رهبران آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس چندان دلگرم کننده نیست، چون این کشورها از اظهارات اخیر رئیس جمهور باراک اوباما و اقدامات وی ناراضی به نظر می رسند. کشورهای خلیج به خصوص از سیاست متردد اوباما در سوریه و تمایل وی به ایران ناراضند. توافق اتمی ایران با غرب و دور شدن تعزیرات بین المللی از این کشور دولت‌های عربی خلیج فارس را نگران ساخته است. ریاض و کشورهای عربی همجوار بیم دارند که توافق اتمی با غرب ایران را که به گفته آنها در امور شرق میانه مداخله می‌کند جسورتر ساخته است. مصطفی علانی، یک کارشناس مرکز مطالعات خلیج، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که دوره ریاست جمهوری اوباما برای منطقه 100% منفی بود، ولی قصر سفید میگوید اتحاد دیرینه واشنگتن با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس اختلافات جانبین را کاهش خواهد داد. بن رادیس، یکی از مشاوران ارشد باراک اوباما، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که روابط ریاض و واشنگتن همیشه پیچیدگی‌های داشته است، اما این روابط دارای یک بنیادی بوده که به اساس آن در مسائل منافع مشترک چون مبارزه در برابر تروریسم همکاری میکنیم. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که نفت در برابر امنیت اساس روابط ریاض و واشنگتن را تشکیل می دهد. لوری پلوکتین بوگارت، یک کارشناس انستیتیوت واشنگتن برای سیاست های شرق میانه، می گوید سعودی ها ناامید شده اند. نزد آنها این انتباه خلق شده که احتمالاً شاید درست هم باشد که قصر سفید نگرانی آنها از تهدید ایران را واقعا درک نمی کند. اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا سعودی ها را خشمگین ساخت. او به یک مجله گفت که سعودی ها شرق میانه را باید با ایران شریک سازند و رقابت میان ریاض و تهران باعث جنگ های نیابتی و ناآرامی در سوریه، عراق و یمن شده است. باراک اوباما از کلمه مفتخور استفاده کرده گفت برخی کشورهای مشخص سهم خود در امنیت منطقه‌ای را ادا نمی کنند. در این میان فردریک ویهری، یک کارشناس مرکز مطالعات کارنگی در واشنگتن، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است: من فکر می کنم که آمریکا از مدت ها در مورد چگونگی روش سعودی ها در منطقه نگرانی داشته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستید. آل هم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن یکی پیهم آماده نشرن با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی آزادی بیان صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حضور یافتین. در ابتدا شما میپرسیم که آزادی بیان چی است، چی مفهوم را افاده میکنه و کدام آزادی ها شامل آزادی بیان میباشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. آزادی بیان بینان یکی از آزادی های اساسی انسان از جمله آزادی های عمومی هست که زمانی که ما از آزادی بیان صحبت میکنیم، بینان یک حق شامل حق داشتن فکر و نظر میشه که هر انسان حق داره که بدون ممنوعیت تفتیش عقاید باید فکر و نظری که داره، عقایدی که داره و از تفتیش به دور باشه و مورد تفتیش قرار نگیره و این فکر و نظر خود داشته باشم. نکته دومی که در آزادی بیان مطرح هست یا مکمله ی حق هست، حق ابراز نظر بدون سرکوب خارجی هست. هر انسان حق داره که نظر و عقاید و فکری که داره بدون اینکه او را از طرف شخص یا افراد یا نظام سیاسی یا حکومت سرکوب شوه، حق ابراز ازیر داشته باشه که این را تعارض بده. و نکته دیگه‌ای که در این حق مطرح هست، بینان عنصر مهم، حق دسترسی به اطلاعات. زمانی که ما از آزادی بیان صحبت میکنیم، یعنی همه افراد، همه اشخاص حق قضیه را داشته باشه که به اطلاعات دسترسی داشته باشن و از این طریق بتونه اطلاعات را در دسترس دیگر شهروندان قرار بده. به خاطر با توجه به این سه عنصری که داشتن فکر و نظر هست و داشتن حق ابراز نظر هست و حق دسترسی به اطلاعات میباشه، آزادی بیان باید حد اکثری باشه، یعنی به اون میزان حد اکثر، به اون میزان بالایش باید از طرف نظام های سیاسی و حکومت ها باید احترام شود و رعایت شود و محدودیتی اگر برای آزادی بیان موجود می آید یا وضع می شود، در موارد خاصی باید وضع شود که او یک بحث جداگانه هست.
آموزگار صاحب، آزادی بیان چه زمانی من حیث یک حق شناخته شد و اهمیت آزادی بیان در پیشرفت جامعه چی است؟
از زمانی که ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، آزادی بیان به عنوان یک حق، به عنوان یکی از بخشهای یا پاره مهمی از آزادی های انسان، یکی از حقوق بشری مهم انسان ها به شمار می آید، چیزی که در هم در قانون اساسی افغانستان خوشبختانه هم در اسناد بین المللی حقوق بشر تسجیل شده و ضمانت شده. و اگر ما آزادی بیان از انسان بگیریم، یعنی به وجه حسن نمیتونه که تمام حقوق، آزادی ها و خواسته های انسان به صورت به وجه حسن در جامعه تبروز پیدا بکنه. به خاطر آزادی بیان از یک اهمیت بسیار بالای برخوردار هست. به این ترتیب ما میتونیم بگیم که آزادی بیان سبب میشه که دولت یا نظام یا حکومت در برابر مردم پاسخگو باشه و در واقع آزادی بیان زمینه شفافیت را ایجاد میکنه که در بین مردم و بین نظام سیاسی شفافیت ایجاد شود، یعنی که چیزی که در عناصر اساسی و مهم حکومتداری خوبم مطرح هست که شفافیت هست. نکته دیگه ای که در آزادی بیان قابل اهمیت هست، دسترسی به اطلاعات آزادی بیان سبب میشه که تمام شهروندان به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه و اطلاعات اگر خودشان داره در اختیار دیگران قرار بده. یعنی هر شهروند حق داره که از هر اداره دولتی اطلاعات را به اصطلاح که لازم هست باید کسب بکنه و ادارات دولتی مکلف هست که این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار بده. بنابراین آزادی بیان سبب میشه که شهروندان به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه. نکته دیگه ای که در اینجا بسیار اهمیت داره اینه که آزادی بیان چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها هم آمده، آزادی بیان یک حق بشری انسان های، یعنی یک از حقوق اساسی و بشری انسان های که همه انسان ها باید داشته باشن. و آزادی بیان باعث رشد و شکوفایی استعداد افراد و در نهایت جامعه میشه. زمانی که در جامعه میزان آزادی بیان بالا باشه، در اونجا به اصطلاح استعدادها شکوفا میشه، افراد شکوفا میشه، جامعه مترقی میشه و پیشرفت دسترسی پیدا میکنه.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه میپردازیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث این برنامه آزادی بیان است و باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. حال از آقای آموزگار میپرسیم که محدودیت های آزادی بیان کدام ها هند؟
بله، آزادی بیان به عنوان یک حق بشری و به عنوان یکی از آزادی های مهم انسان و افراد دارای یک سلسله محدوده هایی هستند که امروز هم که پیشتر هم عرض کردیم که آزادی بیان باید حد اکثری باشه و در موارد خاص محدود میشه که محدودیت ها، یک از این محدودیت ها امنیت ملی هست. یعنی آزادی بیان نباید سبب خدشه‌دار شدن یا از بین رفتن امنیت ملی شوه، یعنی در صدد یا سبب براندازی نظام سیاسی شوه. نکته دوم، آزادی بیان نباید امنیت عمومی را به خطر بیاندازه. یعنی زمانی که آزادی بیان سبب به اصطلاح خدشه‌دار شدن امنیت عمومی شود، اینجا آزادی بیان محدود میشه. نکته دیگه ای که در محدودیت های آزادی بیان بسیار مهم هست، نظم عمومی است. آزادی بیان نباید سبب برهم زدن یا خدشه‌دار شدن نظم عمومی جامعه شود، یعنی نباید حیات اجتماعی را تهدید بکنه. یک از محدودیت های دیگه آزادی بیان اخلاق عمومی هست. آزادی بیان نباید سبب خدشه‌دار شدن اخلاق عمومی شود. مثلا تعداد از افراد بیاید در جامعه موضوع همجنسگرایی را مثلا ترویج بکنه، ترویج همجنسگرایی خودش سبب مغایر اخلاق عمومی یا اخلاق جامعه ما هست. به خاطر میتونیم بگیم که این یک از محدودیت های آزادی بیان هست. و آزادی بیان نباید بهداشت عمومی را به خطر بیاندازه. مثلا گروهی از افراد میآید در جامعه، مثلا روش های ترویج مرض ایدز در جامعه ترویج میکنه و به این میپردازه. و آزادی بیان نباید حقوق و آزادی های دیگران را سلب بکنه، از بین ببره.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه سوال میکنیم از شما که ضمانت های قانونی آزادی بیان در افغانستان چی است؟
بله، خوشبختانه آزادی بیان به عنوان یک حق بشری در درون افغانستان از ضمانت های بسیار محکم قانونی برخوردار هستند. یک از ضمانت های قانونی برای آزادی بیان ماده 24 قانون اساسی هست که در اونجا آزادی را حق طبیعی انسان می شماره و ماده 34 قانون اساسی افغانستان مشخصا در مورد آزادی بیان میپردازد. و همچنین در بند دوی ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی بینان یک از اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان عضو هستند، اونجا هم آزادی بیان و اینان یک حق اساسی بشر تضمین شده و از ضمانت محکمی برخوردار است. و قانون دیگه ای که در این زمینه ما داریم که میتواند آزادی بیان و اینان یک پشتوانه قوی از حمایت بکنه، قانون دسترسی به اطلاعات است که خوشبختانه در کشور خود ما داریم که مطابق از این قانون هر فرد افغان حق داره که به اطلاعات دسترسی داشته باشه و تمام اطلاعات خودش از طریق رسانه‌های جمعی بتونه در اختیار دیگران قرار بده. هر افغان حق داره که به از حکومت درخواست اطلاع اطلاعات بکنه و به اطلاعات دسترسی داشته باشه. بنابراین این ضمانت‌های محکمی هست که در افغانستان ما میتونیم ازش به عنوان پایه‌های مهم و پشتوانه مهم آزادی بیان نام بگیریم.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای آموزگار و همچنان تشکر از شما شنونده‌های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما آزادی بیان بود که در این مورد با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. پیروز باشید.
رهبران زن
نوریه نوید مسئول شبکه زنان افغان در غور است و در ولسوالی دولتیار این ولایت متولد گردیده. وی که در ایام طفولیت پدرش را از دست داد، حدوداً 5 سال قبل یگان برادرش که سرپرست خانه را به عهده داشت نیز در یک حادثه ترافیکی کشته شد و اکنون با مادرش زندگی میکند. خانم نوید فارغ صنف 14 دارالمعلمین عالی غور است و در ادارات مختلفی کار کرده است. نوریه نوید بیشتر فعالیت‌هایش را در عرصه سواد آموزی خانم‌ها انجام داد است و هیچ موانعی نتوانست او را از کارش منصرف کند. او که فعالیت‌هایش را از سال 2002 به این سو آغاز کرده است و تا هنوز توانست از صدها خانم را از مشکل بی‌سوادی نجات دهد. خانم نوریه تصمیم و پشت کار داشتن را از عوامل مهم موفقیت می‌داند و بر توانایی زنان باورمند است. اما اینکه خانم نوریه چگونه توانسته است که یک رهبر باشد از زبان خودش می‌شنویم.
از آغاز زندگی ابتدایی خانواده خود به شما بگویم که من خب مادرم بوده، پدرم بوده که وقتی پدرم شهید شده خب عرض چیریشان بایدم نیسته و ما در خانه مادرم و 3 خواهر 1 برادر بودیم و بدبختانه برادر خودم از دست دادم و تنها 3 خواهر با مادر بودیم که از او از اوایل زندگی که من می دیدم مادر خود که تقریبا خرد بودم 10 ساله بودم، مادر من خودش یک رهبر زن بود که من از مادر خودم مختم. مادرم با وجودی که درس ابتدایی خوانده بود و در خانه او وقت نت کار کردن خانمات بیرون ممنوع بود، مادرم صنایع دستی از خانمای بیرون می گرفت و در خانه خود یک تجارت داشت، کار میکرد و مشکلات زیاد تحمل میکرد. حتی وقتی که من خودم شامل مکتب شده بودم، حتی توانایی ملوازم مکتب مرا نداشت که مادرم خریداری بکنه و با مو اساس با مو اندیشه‌ای که من داشتم همیشه فکر اندیشه می بود که ببینین مادرم با چی یک مشکلات دست پنجه با آنم که بعضی فامیلا ما چون مادرم یک زن بیوه بود و زن جوان بود، ممانعت هایی که وجود داشت، مادرم با آنم مبارزه میکرد. تقریبا 3 دختر یک پسرک میچرخان به مو دست خود با مو کف اولی که زحمت های میکشید و ما با او اساس از کوشش و اندیشه می بود، تلاش می بود که باید سواد بیاموزم. تا در کنار سواد خود من تمام عرفای صنایع دستی را یاد گرفتم و همچنان می تونستم هم مکتب خود ادامه دادم و هم صنایع دستی خود کار می کردم و می فروختم و با او اساس هم مصارف خودم و برادرک و مادر و مصارف خانه را و من هم در کنارش کار کردم تا ای که من توانستم به 13 سالگی یعنی به صفت معلم سواد آموزی ریاست معارف شدم و خوش داشتم که همیشه زنها را از این کارهایی که کردیم و از این مشکلات هایی که سر ما آمده ما تسلیم مشکلات ها نشدیم دیگه خانم ها را ما با بسازم. توانستم خوشبختانه وقتی که من خانم ها را درس می دادم با هنم که من صنف 6 مکتب شده بودم و درس های ادامه داشت و در کنار درس های کورس هم داشتم که خانم ها را پیش می بردم و تا پیهی که ادامه دادم و خانه هم طوری همیشه همون قسم همیشه فامیل رو میمایت میکرد. یعنی نظر و دیدگاه می هسته که از اوایل زندگی تا اکنون یعنی خانم ها هم طوری که میتونن به مشکلات خانواده خود دست پنجه نرم کنن و رهبر خوبی در خانواده باشن، در اجتماع هم میتونن رهبر باشن.
حمایت کننده اصلی شما
که؟ حمایت کننده اصلی ما مادر ما بود. چون مادر من که وقتی کار میکرد با خانم کارهای زیاده میکرد، باز تهدیدهای زیاده میشد از طرف اقوام مختلف مثل کاکاهای ماماهای با خانم مادرم پیش میرفت. با ما هم که در کنارش کار میکردم حتی مکتب من اجازه نمیدادن. مادرم میبود که چندین بار به خاطر من حتی لطم خورد که مامای مینا وقت مادرم جوان بود در کنار خانواده مامان زندگی میکردیم که مامای میفنه من دختر مکتب نخوانه یا اوتو، ولی کسی که آمی ما بود مادر ما بود.
خب شما چیگونه احساس رویریت به وجود یک زن میبینین؟ مثلا خود شما یک کسی بودین که مشکلات نتوانست مانه کار شما شده، آیا باورمند هستین که زن ها میتونه ماننده مردها یک رهبر باشن و تلاش بکنن بعضی مامان ها را سر روی خود بردارن برای دیگر ها کمک و همکاری کنن؟
خانم ها میتونن رهبریت و مدیریت درست داشته باشن به روی سه لحاظ، که اول اعتماد به نفس باشن، حاکمیت درست سر خود داشته باشن که مثلا بر هر راههایی که قدم میگذارن یعنی پیشرفت میتونن و توانایی و پیش برد یا زور دارن، اتو احساس نکنن که مثلا ما ضعیف هستیم یا نمیتونیم. یقین بکنین هر خانمی ما در اجتماع اکثرت جاهام دیدیم و حتی به وجود خودم تاریک خودم یک خانم هستم احساس میکنم 100% خانم ها میتونن که مدیریت و رهبریت درست داشته باشن. سالیان سال میبینیم که خانم ها والی بودن، خانم ها منشی بودن.
استادگی خانم ها در کنار مرد ها چقدر برای یک جامعه مؤثر فکر میکنید شما؟
ببینید در یک خانواده اگر خانم و شوهر کنار هم باشن تکمیله خانه، همه چیز منظم است. اگر زمانی که خانم در کنار شوهر نباشه حتی خانهش میپاشه، اولاداش بی سرپرست میشه، پاشان میشه، یعنی خیلی. و در جامعه هم اگر یک خانم که در کنار یک برادر خود در یک بخش در یک اجتماع کار میکنه، مثلا شفاخانه، معارف یا هر جایی که کار بکنه، مردم اتو به احساس آرام راحت میتونن که خانمایی که در خانه هستن به اونجا مراجعه بکنن، امروز اونها مشکل خود در میون بگذارن یا فعالیت هایی که باشه دوشا دوش هم بکنن. بعضی فعالیت ها رو میبینین که آقایا نمیتونن که انجام بدن، باید در اونجا خانم باید حضور داشته. وقتی که خانم با اونجا دوشا دوش برادر خود کار بکنه یعنی یقینا جامعه پیشرفت میکنه، وضع اقتصادی خوب میشه و شهر آباد میشه.
چقدر خانم کمک کردین شما مثلا در طولی از این ماموریت خود در ولایت غور که ولایت بسیار فقیر و سنتی هم هست؟
گرچه اولین قدمی که من گذاشته بودم به معارف بود که معلم سادآموزی بودم، ولی خوشبختانه خانم هایی که و حتی کنار ما هستن، همسایه هایم هستن، شاگرد هایم بودن، فعلا همگیشان مکتب رسمی سلطان رازی است، سلطان دیگه شابدین، اینا باز جاهای دیگه مثلا اینا کار میکنن، حتی مامور مکاتب یا مامور بعضی دفاتر دیگه هستن. من خیلی خوشحال خورسند هستم و تا مد مسه استارس که مدتی از 2002 که آغاز کردم تا تقریبا 8 سال کار کردم در قریه مثل آینگران دیگه تقیید امور اینا رو کلن کار کردم. خانم هایی که بودن مثلا سوادشان پایان بود، به خاطر حمایت ها و کوشش هایی که ترنینگ های ما به اونا دادم، خوشبختانه اکثریتشان معلم هایی که ما به صفت کورس سوادآموزی گرفتیم و اورا فعلا معلم های رسمی اما مناطق خود هستن و همیشه که رفتیم در نظارت ها و چیزایی که بودن همیشه از اون تشکری کردن. و همچنان من نه تنها در بخش سواد، در بخش عرفاها شاگرد زیاد فارغ دادم، خانم های زیادی هستن که حتی امیال تجارت کوچک دارن، یک بزنس دارن، میتونن فعالیت بکنن، نانوار خانه باشن، که خوشبختانه همیشه دعای همه گیشد.
بزرگترین مشکلات فرارای شما چی بود در طول ماموریت شما و نوار. از آغاز که کمتر حضور خانم ها احساس میشید و او وقت فضا تنگتر هم بود برای خانم؟
شخصا در خود من خو امی بود که مرا هیچ کسی از مردای اقوام اقاربم مرا حمایت نمی کردن که کار کنم، فعالیت بکنم. بزرگترین مشکلی بود و بزرگترین مشکل وضع امنیتی بود که من در وقت در اجتماع کار میکردم همیشه با وجودی که از خطرات امنیتی در خطر بودم، همیشه ترس وجودی می بود که اگر فامیلایم، اگر اقوام مرا ببینن شاید مرا به اینجا بکشن یا به اینجا بکشن، چون همیشه اخطار میدادن. من همیشه پد از اونا کار میکردم تا یکی خود من بازوی قوی شدم و پیش رفتم.
هدف اصلی شما چی بود از این مبارزه شما؟
هدف اصلی من این بود که زمانی که من در خانه طفل بودم و مادر من یک خانمی جوان بود که تازه بیوه شده بود، این بود که کاکاها این سر مادرم زیاد خوشونت میکردن که باید یاروسی بکنه، چون ما هم یک تا برادرک داشتیم و خواهرای میفتن تقسیم به سر کاکاهای میکنن که پسرای از اونا بدن و مادرم همیشه لطکوب میشد. تا روزی شد که مادرم یک کاکایم لط کرده بود و یک موی شکنده بود بافت مویشه که بابا اساس مامور اونجا قسم خورده بودم که در هر حالت شو باید من تحصیل خود ادامه بدم، به هر مشکل و هر مبارزه که میشه باید من دست پنجه نرم کنم و ای که همیشه به کنار مادرم استاد بودم و در مقابل کاکایم یا مبارزه میکردم که شما حق ندارید مادرم لطکوب کنید، مادرم شوهر نمیگیره یا مادرم نمیخواد. با مو اساس خشونت هایی که قبلا فامیل خودم که سر مادرم انجام میدادن به مو اساس خشونت ها وادار به این شدم که باید من مبارزه بکنم و تا بتوانم که خانم های دیگه نه تنها مادر خودم خانم های دیگه رو بتوانم نجات بدم.
شما با بیشتر اخشار جامعه سر کار داشتین، از دادستهاد رفتین، بزرگترین مشکل خانم ها در خورد به چی میبینین؟
بزرگترین مشکل خانم ها رو در این میبینم که خانم ها از کودکی حتی در خانه پدرم که بودن سرکوب شدن، استعدادهای زود در نظر گرفته نشده، فرق بین پسر و دختر شده و با ما اساس سرکوبی که از خانه پدر شدن، حتی خانه شوهرم که میرن نمیتونن با آزادی اما استعداد اما اندیشه هایی که دارن در جامعه فعالیت بکنن. به این اساس چون من اولین خانمی بودم که مشکلات زیادی دیدم و هکنون تمام اعضای می افرادی که به شما نام گرفتم همگیشان به وجود من افتخار میکنن، همگیشان فعلا مرا حمایت میکنن.
پیام شما برای خانم هایی که تن در دادن برای مشکلات جامعه و مانع هایی که سر راه از اونا بود و نتونستن اون مرز بشکنن و وارد صحنه بشن، برای اونا پیام شما چی است؟
یگانه رنجی من به این است که من همیشه با گفتگوهای خود، همیشه با خانم هایی که رفتم به خانهشان ششتم، استعدادهاش دیدم، شاگردای خودم بودن تحصیل کردن ولی فعلا به خانه ششتم هستن، به می ترسی که اگر ما بیرون شویم مثلا با گپای مردم شاید ما دیگه نتونیم بیرون شویم. ولی پیام من به صفت خواهشان است که من از اجتماعی که شروع کردم حتی با مشکلات زیاد روبرو بودم، حتی به خاطر ای که باید بتوانم در پای خود بستانم یک رهبر خوبی باشم، حتی نام خود تغییر دادم، توانستم که پیشرفت بکنم و خانم هایم که حتی میتونن بسته خانه را مدیریت بکنن، طفلای درست تربیه بکنن، خانم خوبی و خانه باشن، میتونن در جامعه و اجتماع باشن و خودشان باید، هر شخص باید خودش مبارزه بکنه و من هم از تک تک خانم ها خواهش میکنم، التماس میکنم باید خودشان مبارزه کنن. به این خاطر خانم هایی که در خانه هستن و استعدادهای خود از زیر بار نگه میدارن باید استعدادهای خود بیرون بکنن و خودشان از محیط خانه خود مبارزه را آغاز بکنن تا بتوانن که یک پیشرفت خوبی در جامعه داشته باشند.
رهبران زن
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com